در این دور از رقابت‌ها حاضر شد، ضمن اینکه با بازگشت محمد جواد معنوی نژاد شرایط بهتری رو هم نسبت به لیگ ملت‌ها پیدا کرد. تیم ایران نکته مهم این که در این دور از رقابت‌ها در 5 بازی برگزار شدهش با تیم‌های پاکستان، مغولستان، چین تایپه و همچنین قطر در نیمه‌نهایی و کره در فینال همه بازی‌هاشو با قدرت کامل با 15 ست برد بدون ست باخته و با 5 برد پیاپی به کار خودش خاتمه داد و در واقع رکورد چنین موفقیتی رو در گذشته در والیبال بازی آسیایی شاهد نبودیم، که رکورد جدیدی از سوی ملی پوشان والیبال کشورمون بود که در این دور از رقابت‌ها خلق شد. اما تیم ایران رو در این دور از رقابت‌ها بازیکن‌های همچون امیرحسین توخته، محمد رضا حضرت‌پور، جواد معنوی نژاد، فرهاد قایمی، محمد طاهر وادی، سامان فائزی، سعید معروف، میلاد عبادی پور، سید محمد موسوی، امیر قفور، علی شفیعی و مرتضی شریفی و مهدی مرندی و صابر کاظمی به سرمربیگری آقای ایگور کلاکوویچ تشکیل می‌دادن. پیمان اکبری، دراگان کوویلسکی، سعید رضایی و دانیل میشیج، نوید مشجری و مهدی احمدی هم در کادر فنی تیم ایران به سرپرستی امیر خوشخبر حضور داشتند. نکته گفتنی این که تیم ملی والیبال کشورمون به جز دو مدال طلای سال 2014 و 2018 در بازی آسیایی 1958 موفق به کسب مدال نقره شد، در بازی های 2002 بوسان کره جنوبی هم مدال نقرهش رو تکرار کرد و 2010 در گوانجو هم موفق به کسب مدال نقره شد بود و یک مدال برنز رو هم از سال 1996 در بانکوک به یادگار داشت.
سپاسگزارم از آقای شاکری همکار خوبم و به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، شما عزیزان شنونده صدای ما از شبکه رادیوی ورزش و سری برنامه ورزش 97 هستید. ادامه رویدادهای شهریور سال گذشته رو مرور میکنیم. شانزده شهریور تیم ملی تیراندازی جوانان ایران در رشته تفنگ بادی در پیکارهای قهرمانی جهان در کره جنوبی با کسب امتیاز 1874.3 نایب قهرمان شد. شانزده شهریور تیم ایران الف در دیدار پایانی چهارمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام رحمت الله علیه در شهر سیرجان با غلبه بر جمهوری آذربایجان قهرمان شد. شانزده شهریور تیم ملی والیبال ایران در دومی مسابقه تدارکاتی خود پیش از آغاز رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل اسلوونی در رقابت‌های چهار جانبه این کشور 3-2 شکست خورد. هفده شهریور علیرضا ایزدی وزنه‌بردار جوان کشورمان در دسته 49 کیلوگرم در نخستین روز از رقابت‌های وزنه‌برداری معلولین قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در ژاپن با مهار وزنه 140 کیلوگرم ضمن ثبت رکورد جوانان آسیا و دنیا به نشان طلای این مسابقات دست یافت. هفده شهریور بهمن محمد رضایی رئیس فدراسیون اسکیت کشورمان به عنوان نایب رئیس دوم کنفدراسیون اسکیت آسیا انتخاب شد تا برای نخستین بار ایران در این رشته ورزشی صاحب کرسی بین المللی شود. هفده شهریور کاروان ورزشی ایران با 4 طلا، 3 نقره و 5 برنز در رده ششم جدول توزیع مدال‌های سومین دوره بازی‌های اشایلی جهان در قرقیزستان قرار گرفت. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنون و سپاسگزار که همچنان همراه ما هستی. ورزش 97 و از شبکه رادیو ورزش پیگیری می‌فرمایید. بخش چهره رو که یادتون نرفته، به مناسبت رویدادهای اون مقطع زمانی که هر روز راجع بهش صحبت می‌کنیم، یک چهره رو هم خدمت شما معرفی می‌کنیم. بریم و چهره امروز رو باهاش آشنا بشیم.
چهره ها
تبریک میگم فرارسیدن سال 1398 رو در شهریور ماه سال 97. یکی از ورزشکارای جوان ما موفق شد که در کره جنوبی مسابقات جهانی عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. به همین جهت با چهره شهریور ماه سال 97 صحبت میکنیم، امیر محمد نکونام. سلام میگم بهت، سال نو مبارک.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من چلو دارم تیراندازی، تیراندازی به صورت حرفه‌ای دنبال میکنم و حالا خدا را شکر تونستم امسال 4 تا مدال جهانی به دست بیارم که اولیش طلای قهرمانی جهان در رشته سه وضعیت و دومیش هم نقره بادی تفنگ 10 متر و سومیش هم نقره بادی تفنگ میکسی.
سال خیلی خوب یا پشت سر گذاشتی. ما تبریک میگیم سال جدید رو خدمت شما و امیدواریم که در سال جدید هم اتفاقات خوبی برای امیر محمد نکونام رقم بخوره. انشالله. شهریور سال 97 یه اتفاق به یاد ماندنی افتاد در رشته تیراندازی. یه وقت بیشتر توضیح میدی در مورد این مسابقات؟
6 ماه قبل از این مسابقات مربی خارجی آوردن برامون و همراه مربی ایرانی و حالا تونستیم از تجربیات مربی خارجی هم استفاده کنیم، آقای گوران ماکسیموویچ. و ما تقریبا 4 تا اعزام با ایشون داشتیم، کشور کره و مونیخ، زول و همچنین ژاپن. ما هدفمون از آوردن این شخص برای مسابقات بازی‌های آسیایی بود توی جاکارتا و حالا یه به هر دلیلی ما نشستیم اونجا مدال بگیریم، ولی حالا خدا رو شکر ما تقریبا از مسابقات بازی آسیایی مستقیم رفتیم به کشور کره جنوبی برای قهرمانی جهان. حالا خدا رو شکر اونجا تونستیم نتیجه خوب بگیریم.
فکر میکردی بتونی در اون مسابقات صاحب مدال طلا بشی؟
من واقعا اصلا فکر نمیکردم، چون با اون مشکلات قشنگی که ما داریم، یعنی از خودم توقع توی رشته بادی رو داشتم ولی توی رشته خفیف اصلا توقعی نداشتم. ولی خب همین توقع نداشتم باعث شد که من خیلی راحت کار کنم و فقط تکنیکم اجرا کنم و بتونم مدال طلا دست پیدا کنم.
یعنی استرست کمتر بود دیگه؟
بله، لحاظ ذهنی خیلی آرومتر بودم
و همونم نقش داره در اینکه ورزش بله. تیرانداز بتونه موفق بشه.
بله.
آقای نکونام، قبل از این خانم اله احمدی و یه سری ورزشکاری خانم دیگر رو داشتیم، مثل نجمه خدمتی، مثل محلقا جانبازوکی که تونسته بودن در مسابقات المپیک هم حضور پیدا کنن، ولی حضور آقایون کم رنگ تر بود. حالا شاید این اتفاقی که برای شما افتاد و تونستی مدال طلا رو به دست بیاری در رده سنی جوانان یه شروع خوبی باشه برای اینکه تیراندازای مرد کشورمون هم بتونن در مسابقات نتایج خوبی رو به دست بیارن.
تیراندازی همونطور که گفتم یه رشته ذهنیه و طبیعتاً خانم‌ها به خاطر اینکه تمام شرایط برایشون مهیاست، چون آقایون مثلا دغدغه بالاخره زندگی دارن، شغل دارن، ولی خانم‌ها این دغدغه رو ندارن، به خاطر همین خیلی راحت‌تر میتونن تو اردوها حضور پیدا کنن، تمام روزا رو باشن. ولی خب آقایون طبیعتاً مسائل بیشتری دارن و همین میتونه مثلا فرق بین فینال المپیک باشه یا مثلا فینال بازی آسی.
از اون مسابقات خاطره در ذهنت هست؟
اتفاق خوبش به نظر من قبلش برمیگرده، بازی‌های آسیایی. من تو بازی‌های آسیایی خیلی تلاش کردم که مدال بگیرم و خوب نشد. برای این مسابقات دیگه هیچ دغدغه‌ای نداشتم، یعنی اصلا به مدال فکر نمی‌کردم، چون تمام فکر ذهن من تو بازی‌های آسیایی بود و احساس می‌کنم همون شاید مدال نگرفتن تو بازی‌های آسیایی ذهن من خیلی آروم کرد. این تجربه شد برام که به مدال فکر نکنم، به کارم فکر کنم توی رشته خودم، و این تجربه خیلی بزرگ باعث شد که من توی کره بتونم 4 مدال به دست بیارم.
سال 97 اینطور که مشخصه خیلی خوب شروع کردی، به پایان رسوندی. سال 98 برنامه چیه؟
ما تمریناتمون از دیروز شروع شده و داریم برای اولین مسابقه سال 98 که در کشور چین برگزار میشه آخر همین برسه داریم برای اون آماده سازی میکنم.
انشالله که اتفاقای خوبی در سال 1398 در انتظار امیر محمد نکونام باشه. ما خبرهای خوبی رو از شما بشنویم و همطور از رشته تیراندازی متشکرم از این.
انشالله خیلی ممنون.
با ادامه رویدادها و مرور اخبار شهریور سال گذشته با شما هستیم. هفده شهریور تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه تدارکاتی خود در اسلوونی شکست خورد و با سه باخت راهی رقابت‌های قهرمانی جهان شد. تیم ایران مقابل کانادا 3-2 بازنده شد و سپس راهی وارنا در بلغارستان شد. هجده شهریور سومین دوره رقابت‌های شطرنج بین‌المللی آزاد جام پایتخت با قهرمانی سید خلیل موسوی نماینده ایران به پایان رسید. هجده شهریور تیم ملی بدمینتون زیر 17 و 15 سال دو نفره دختران و پسران ایران با کسب 3 مدال طلا و 1 نقره قهرمان اولین دوره رقابت‌های غرب آسیا در لبنان شدند. هجده شهریور رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان با پیروزی میزبانان مشترک جام آغاز شد. در روز نخست رقابت‌های ایتالیا 3-0 ژاپن را شکست داد و بلغارستان دیگر میزبان رقابت‌ها 3-0 از سد فنلاند گذشت. هجده شهریور نواک جوکوویچ تنیسور مشهور سربستانی با نمایشی بی‌نقص در فینال تنیس آزاد امریکا برای سومین بار قهرمان این رقابت‌ها شد و 14th عنوان قهرمانی گرند اسلم را از آن خود کرد. نوزده شهریور امیر محمد نکونام در ماده تفنگ سه وضعیت نشان طلای رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان در کره جنوبی را به دست آورد و با اقتدار بر سکوی نخست قرار گرفت. اما دوستان عزیز شنونده خدمتتون عرض کردم که رقابت‌های آسیایی جاکارتا بازی‌های آسیایی در شهریور ماه به پایان رسید. نمایندگان ایران در پایان 14th و آخرین روز از بازی‌های آسیایی در اندونزی با کسب 20 نشان طلا، 20 نقره و 22 برنز و در مجموع 62 مدال به کار خودشون پایان دادن. این در حالی است که کاروان ایران یک پله سقوط نسبت به دوره قبل رو در این رقابت‌ها تجربه کرد. صحبت کارشناس رو در این خصوص می‌شنویم.
بسیار سپاسگزارم از آقای نوروزی عزیز. ارتباط بنده همکنون با آقای مازیار مهرانی عزیز برقراره که میخوان از عملکرد کاروان ورزش ایران در جاکارتا بیشتر برای شما صحبت کنن. آقای مهرانی سلام، عیدتون مبارک، در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران بسیار گرانقدرم، جناب آقای نوروزی، جناب آقای مارکولایی، ایده سعید نوروز رو هم خدمت همه شما دوستان و شنوندگان ارجمند این برنامه تبریک عرض میکنم. همونطور که اشاره کردید میخوایم نگاهی داشته باشیم به عملکرد کاروان ورزشی کشورمون در بازی‌های آسیایی جاکارتا. خب مستحضر هستن دوستان که ما میتونیم از دو بخش راجع به عملکرد ورزش کشورمون در این دوره از بازی‌های آسیایی بحث بکنیم. بحث اول میتونه مربوط به این باشه که از بازی‌های آسیایی 2014 تا 2018 ظرف این 4 سال تا چه اندازه ما بر عملکرد فدراسیون‌های ملیمون نظارت کردیم و چه کارهایی رو در فدراسیون‌های ملیمون انجام دادیم تا بتونیم که به رشد قابل توجهی در این دوره از مسابقات برسیم. بحث دومم اینه که در زمینه جمع‌بندی که باید انجام می‌شد و انجام می‌گرفت در ستاد عالی بازی‌های آسیایی، جایی که مسئولان عالی رتبه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک حضور دارند، با چه سیاستی ما وارد این بازی‌ها می‌شدیم. به هر حال حتما این جمع‌بندی انجام شده و نتیجهش این بوده که تصمیم گیری شد تا ما با کمی‌ترین کاروان ورزشی کشورمون در این دور از رقابت‌ها شرکت بکنیم. در طی این مدت 4 سال افزایش رشته‌های ورزشی در بازی‌های آسیایی 2018 خب چشمگیر بود تا چه اندازه ما تونستیم با این تعداد رشته‌هایی که افزوده شدن خودمون رو تطبیق بدیم با قدرت‌های خوب آسیایی در این رشته‌ها. نتیجه بازی‌های آسیایی نشون داد که ما این تطبیق پذیری رو به خوبی انجام ندادیم و همون اندازه که نگاه کمی داشتیم به لحاظ کیفی عملکردمون نمیتونیم بگیم البته ضعیف بود، اما عملکرد خیلی مطلوب و مورد انتظاری نبود، هرچند که ما تونستیم تعداد بیشتری مدال نسبت به بازی‌های آسیایی گذشته کسب کنیم، 62 مدال در مقابل 57 مدال، اما متاسفانه ما با 1 مدال طلای کمتر نسبت به بازی‌های آسیایی 2014 نزول داشتیم و به رتبه 6 جدول نهایی رده‌بندی این مسابقات رسیدیم، در حالی که همه ما میدونیم البته کشور اندونزی به عنوان کشور میزبان در یک رشته بومی و محلی به نام پنجاک سیلات تونست که گوی سبقت رو از ما و ازبکستان برباید. اما فراموش نکنیم که به جز اندونزی ما متاسفانه نتونستیم در مقابل ازبکایی که قد علم کردن در این دور از مسابقات در مقایسه با قزاقستان به خوبی عمل بکنیم و از ازبکستان هم جا موندیم. ازبک ها با 5 مدال طلا 2 نقره که در رشته بوکس و 1 مدال طلا و 1 نقره که در روز آخر مسابقات در رشته سامبو به دست آوردن جایگاه 5 رو به خودشون اختصاص دادن و در مجموع ما ضمن این که پیشرفت و رشد رو دیدیم در برخی از رشته های ورزشی و فدراسیون های ملی مثل فدراسیون کبدی، مثل شمشیربازی که خب بر به نسبت گذشته پیشرفت داشت، بسکتبال 2 مدال رو کسب کرد برخلاف دوره قبل با توجه به افزایش رشته هایی که داشت در این دوره از مسابقات، یا اینکه در کوراش، در سنگ نوردی، در جودو، در تنیس روی میز و واترپولو ما تونستیم که در مقایسه با گذشته بهتر عمل کنیم، که برخی از این رشته هم رشته هایی بودن که برای اولین بار ما شرکت کردیم، یعنی به نسبت دوره گذشته در این دوره از رقابت ها شرکت کردیم، اما متاسفانه در برخی از رشته ها هم ما نزول داشتیم که این مورد شاید به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت، مثل رشته دوچرخه سواری، رشته دوچرخه سواری و بوکس، که امیدوار هستیم این اتفاقات رو ما بتونیم که به خوبی مدیریت بکنیم برای دوره بعدی از بازی‌های آسیایی که در نهایت ضریب خطاهای مدیریتی ما به حداقل برسه.
ادامه میدیم مرور رویدادهای شهریور سال گذشته رو با 19 شهریور. مهدی سولغانی تنها نماینده ایران در رقابت‌های اسکی روی چمن کاپ اروپا در ایتالیا با کسب جایگاه سوم صاحب نشان برنز شد. بیست شهریور رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان گفت درخواست استعفای پارک میان بون سرمربی کره تیم ملی با بررسی کمیته فنی مورد موافقت قرار گرفت و با وی تصفیه حساب کامل شد. بیست شهریور تیم ملی فوتبال کرواسی نایب قهرمان جام جهانی 2018 که روسیه در دیداری عجیب برابر اسپانیا در جریان لیگ ملت‌های اروپا با شکست 6-0 در شهر الچه این کشور را ترک کرد. نخستین طلای کاروان اسکیت ایران اعزامی به اجدامین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا توسط محمد سالکی در ماده 100 متر کسب شد. این رقابت‌ها در نامبان کره جنوبی برگزار شد. سیامند رحمان در آخرین روز از رقابت‌های وزن‌برداری معلولان آسیا و اقیانوسیه در ژاپن در دسته به اضافه 107 کیلوگرم با مهار وزنه 280 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این دسته منصور پورمیرزایی دیگر نماینده ایران نایب قهرمان شد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان به راحتی و با نتیجه 3-0 مقابل پورتوریکو به برتری رسید. اما برگردیم به تاریخ 12 شهریور. مراسم انتخاب برترین‌های فصل گذشته لیگ دست اول باشگاه‌های هلند برگزار شد و علیرضا جهانبخش ملی‌پوش کشورمان کفش طلا را به عنوان برترین گلزن و کفش نقره‌ای را به عنوان برترین بازیکن فصل دریافت کرد. صحبت‌های کارشناس در خصوص درخشش جهانبخش.
سپاسگزارم از همکار خوبم شهرام نوروزی عزیز. در خصوص خبر علیرضا جهانبخش، ارتباط بنده هم‌اکنون با علی فولادیراد برقرار شده که میخواد در خصوص درخشش جهانبخش و بازیکن برتر فصل هلند توضیحات کاملتر رو براتون در واقع ارائه کنه. آقای فولادیراد سلام، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بنده هم عرض سلام و تبریک فرارسیدن سال نو رو دارم خدمت شما همکار عزیز جناب آقای مارکولایی و دوست بزرگوار جناب آقای نوروزی. همونطور که شما فرمودید، علیرضا جهانبخش در فوتبال هلند به قدری خوش درخشید که در نهایت تونست دل سران تیم برایتون در لیگ برتر انگلیس رو ببره و تبدیل به ستاره حال حاضر فوتبال ایران در لیگ برتر جزیره بشه. علیرضا جهانبخش ملی پوش در سال 92 راهی لیگ هلند و تیم NEC این کشور شد. درخشش او با پیراهن این تیم در نهایت باعث شد تا تیم مطرح AZ آلکمار این ستاره ایرانی رو جذب کنه و در نهایت به مدت 3 سال برای این تیم توپ بزنه. جهانبخش در فوتبال هلند یکی از چهره‌های موفق محسوب می‌شد. در فصل 2013-2014 به عنوان دومین استعداد درخشان لیگ هلند معرفی شد. در فصل 2014-2015 بهترین بازیکن لیگ هلند شد و در نهایت در فصل 2017-2018 آخرین فصلی که در هلند بود با 21 گل زده آقای گل لیگ هلند شد تا تبدیل به نخستین بازیکن ایرانی بشه که در نهایت در لیگ اروپایی به عنوان آقای گلی دست پیدا میکنه. این درخشش ها در نهایت باعث شد تا سران تیم برایتون با این بازیکن ملی پوش وارد مذاکره بشن و در نهایت قراردادی 5 ساله که رقمش 17 میلیون پوند میگن هست رو باهاش امضا کنن و ولی هنوز هیچ آمار رسمی از مقدار قرارداد و رقم انتقال جهانبخش به برایتون اعلام نشده. این قرارداد و این رقم باعث شد تا علیرضا تبدیل به گران قیمت ترین لژیونر تاریخ فوتبال ایران بشه که در نوع خودش خیلی جالب هستش. جهانبخش بعد از کریم باقری، اشکان دژاگه و آندرانیک تیموریان چهارمین بازیکن ایرانیه که شانس حضور در لیگ برتر فوتبال انگلستان رو پیدا کرد. بازیکن سابق تیم داماش گیلان در برایتون به علت مصدومیتی که گریبان او رو گرفت نتونست مثل هلند درخشان ظاهر بشه، اما در پیش از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تونست سلامتی خودش رو کسب بکنه و به مصدومیتش غلبه کنه و در جام ملت‌ها برای تیم ملی به میدون بره. اما در بازگشت به برایتون کارش رو با نیمکت نشینی آغاز کرد بعد از جام ملت‌ها، اما رفته رفته میره تا با قرار گرفتن در فرم ایدئال به همونی تبدیل بشه که طرفداران برایتون انتظار دارن. طرفداران این تیم انگلیسی علیرضا رو خیلی دوست دارن و در تمرینات و مسابقات با تشویق‌های ویژه از این بازیکن قصد بالا بردن روحیه این ستاره با اخلاق رو دارن. در هر حال انتقال جهانبخش به لیگ برتر فوتبال انگلیس و تیم برایتون یکی از مهمترین رخدادهای فوتبالی در سال 1397 بود و امیدوارم که در سال 98 هم این ستاره خوب و با اخلاق فوتبال ایران بتونه در این رقابت‌ها که رقابت‌های سنگینی هست لیگ برتر انگلیس یکی از ستاره‌ها باشه. بسیار سپاسگزارم، سال خوبی داشته باشید.
بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. ورزش 97 رو میشنوید، برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به ادامه رویدادها و مرور رویدادهای شهریور سال گذشته. ۲۲ شهریور، فدراسیون فوتبال کویت پس از توافق نهایی با شهرزاد مظفر وی را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زنان این کشور انتخاب کرد. ۲۲ شهریور، تیم ملی این لاین هاکی مردان ایران در 18مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در نامبان کره جنوبی با غلبه بر ژاپن در دیدار پایانی برای نخستین بار قهرمان شد و به نشان زرین این رقابت ها دست یافت. ۲۲ شهریور، تیم ملی بسکتبال ایران در یک مسابقه مهم و حساس در رقابت های انتخابی جام جهانی 2019 چین با نتیجه 81-73 مقابل فیلیپین به برتری رسید. این مسابقه در تالار بسکتبال مجموعه آزادی تهران برگزار شد. ۲۲ شهریور، تیم ملی والیبال ایران در دومی مسابقه خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان موفق شد در شهر وارنای بلغارستان و در مقابل دیدگان تماشاگران تیم میزبان به برتری 3-1 دست یابد. دومین پیروزی ایران در این مسابقات بدین ترتیب شکل گرفت. ۲۳ شهریور، فرهام مقصودلو برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران و در فاصله یک دور مانده به پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در رده سنی جوانان عنوان قهرمانی این رویداد بزرگ را در ترکیه به دست آورد. ۲۶ شهریور، تیم فوتبال پرسپولیس ایران با برتری 3-1 مقابل الدوحیل قطر در حضور گسترده هوادارانش در ورزشگاه آزادی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. سید جلال حسینی و مدافع ادوهیل به اشتباه و البته گادوین میشا گلزنان پرسپولیس در این مسابقه بودند.